ما به خاطر کار مجبور شدیم که دو سفر جای همه دوستان خالی رفتیم، افغانستان و شهر کابل، البته شهر جلال آباد هم رفتیم. جو با دوستانی که در ارتباط هستیم همشون، حالا به جز یکی دو نفرشون، اهل سنت هم. و یه، حالا من نمیدونم کدوم شاخهشون هستن، ولی یه شاخه ای هستن که گفتم با این خردمند شدیدن به اهل بیت علاقه مندن، ولی خب تمام اون مشکلات و مسائل خودشون هم کاملا قبول دارن و اصلا میگن قدیری وجود نداشته. اصلا مگه میشه با وجود صحابه پیغمبر امیرالمومنین رو در واقع به امامت و به خلافت رسونده باشه؟ مشکلات یعنی همین اعتقاد اهل سنتشون رو دارن، ولی خب خیلی هم علاقه مندن به تشیع. حتی این آقایی که ما چیز هشتونش داریم اصلا سیدن و خیلی اونجا در واقع احترامشون میکنن به خاطر اینکه از نسل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هستن، خیلی احترام دارن. ولی این چند تا نکتهشون برای من جالب بود که اینا همشون، یعنی حالا چه آدمایی با آدمای نسبتا تحصیل کرده هستن، چه با آدم عادیشون، کلاسای قرآنشون، کلاسای اعتقادیشون همشون شدیداً پیگیری میکنن و حتی مثلا دوستشون یه جلسه نیاد جذبات به زور میبرنش که چی تو دفع پیش نمیاد. خیلی نه، من خیلی برام جالب بود، حالا واقعا به خاطر این کلاس نمیگم، ولی اصلا یو عجیب بود برام. ولی خیلی شدیداً پیگیر بودن، مثلا کلاس‌های قرآن هم دیگر رو ببرن، یه کلاس‌های جمعه دارن، دست شما درد نکنه، یه حاج آقای نقشبندی نامی دارن که در واقع همین درس اعتقادی اینا بهشون میده، خیلی پیگیرن اونجا، یعنی میرن و اصلا نمیزن که
تو آقا دامادی یا یه عروس خانمی چایی گفت من میخوام الان استراحت کنم امروز، بر اساس این عرض همسرشون جاید است که به هر وسیله ایشون رو تا به جلسه بیاورن.
مثلا یه شب یه مهمونی کاری بود، یعنی همه شام دعوت بودن، همین برادر این آقامون هم سید بود، دو تاشون کلاس قرآن داشتن، گفت من نمیام. مثلا چه قدم مهمون دعوت کردن، برد این یکی هم برد کلاس قرآنشون، رفتن بعدش که تموم شد اومدن. یعنی
اون سفره که ایشون برای من تعریف کرده اصلا قابل گذشت نیست. از اون سفره گذشت، یعنی سه مدل فقط مرغ داشتن که برای من فهمیده مرغ نیستن. حالا نه که خروس باشن، ولی چیزای دیگه. یه سفره اینجوری گفتی داداش یعنی چی مثلا تو میری مهمونی بلند شوی جلسه؟ حالا مثلا شما فرض کنید یه نفر میخواد بیاد جلسه، مثلا داداشش، خواهرش، همسرش دارم که بر با بگی بخواب، چقدر فاصله.
آره خیلی من برای این مسئله جالب بود که من جمعه گذاشتم کلاس اعتقاد جمعه،
پذیرایش مهمه، اصلا پذیرایی ویل کردی رفتی جلسه چقدر.
مثلا جمعه منو تنها تو دفتر گذاشتن، رفتن کلاسشون جمعه تا صبح تا ظهر اومدم، بعد من تنها بودم کلا تو دفتر.
حالا به کلاسشون رفتم، میگه مثلا شما چه نعمتی، میگه
برق هم نبود، سردم بود، کنار بخاری اصلا خیلی
نوازی ایرانی رو ندارم.
نه تو این مسئله خاص واقعا، یعنی باید کارشون رو میکنن،
چقدر باورشون محکم
بود. آره تو باطل خودشون خیلی باور دارن.
خیلی جالب بود توضیحشون دادن، خدا توفیق بده مجددا ایشون مشرف شن، چون سرد بوده خیلی به کار ما نمیاد.
خیلی سرد بود.
اگر رفتن با دارید تجربیات دید. و بعدم شما نگاه کنید اثرات جلسه، همین آقا سجاده که تنها میذارن اونجا میره میشینه کتاب میکنه. نه رفتی کتابای اهل سنت خونده، یعنی دیگه این کتابا تو کتاب خونه شونه رفته نشسته خونده.
5 تا کتاب قطور بود که از اون ستای اولی و امیرالمومنین یه دونش نمیده امیرالمومنین دیدن در مورد امام حسن مجتبی علیه السلام بود که 5 تا به عنوان 5 تا خلیفه قبول دارن، که من همیشه میخواستم اینا رو بخونم. اون جمعه که اینا رفتن کلاس تنها بودم شروع کردم عرضه کتاب امیرالمومنین رو خوندن، از همه شونم قطور تر بود. ولی خب دیروز آقای خدمت خیلی توضیح دادم، یعنی خیلی توش چرت و پرت داشت و اصلا از اول شروع کرده و تمام اون نکاتی که ما برام مهمه رو بیشترم با نظرات ابن تیمیه رد کرده بود. مثلا سر یه آقای خدمت گفتم سر یه هم صحبت پیغمبر زمان در واقع شهادتشون که گفتن ان الانسان لا یحجر ان الرجل لا یحجر، اول ثابت کردن که دومی نگفته، و اینکه واسه همین لا یحجر حدود 6-7 صفحه پاورقی آورده بودن که این به چه معناهاست و اصلا این معنی ازش چیز نمیشه، و تازه گفته بودن که اگر پیغمبر اینو باید میگفته، گفته بوده کاغذ قلم بیاد که من یه چیز بگم، به عنوان رسالتش بوده، پس اگر گفت که نگفته که اصلا پیغمبریش رفته زیر سوال، پس اصلا چیز مهمی قرار نبوده بگه، وگرنه که اگه وظیفش این بوده که بگه که کاغذ قلم میخواسته، اگه پیغمبر این کار نکرده اصلا ببخش مثلا مسلمان از دنیا نرفته. اینا همش نظرات ابن تیمیه بود. و توش یکی میگفتن به شیعیان هم همش میگفتن شیعیان کذاب و این مکذبین رو هی در واقع رد میکردن نظرات، خیلی بود. بله کتاب فارسی بود کاملا. و حالا از زمانی که پیغمبر به رسالت رسیدن، اون شبی که اومدن حالا به در واقع دین و به حضرت خدیجه سلام الله علیها امیرالمومنین گفتن، اونجا حضرت خدیجه قبول کردن ولی گفتن امیرالمومنین قبول نکردن، گفتن من باید برم از بابام سوال کنم که در میگفتنم که حضرت ابوطالب که اصلا مشرکن، اصلا این که مشرک بوده، ولی خدا شب تا صبح یه نوری در دل امیرالمومنین انداخت که این صبح اومد به پیغمبر امیرالمومنین فرمودن که دیگه نه من نمیرم بابام بپرسم، من به دینت ایمان آوردم. پس نتیجه گیریشون جالب بود. پس از این داستان چه میگیم؟ که حضرت خدیجه اولین زن مسلمون، ابوبکر صدیق لعنت الله علیه اولین مرد مسلمون و امیرالمومنین اولین بچه مسلمون بعد از اینکه پیغمبر دین رو ارائه داد بود. یعنی نتیجه گیری خودشونو کامل تو هر قسمتی انجام، تو جمله آخر قشنگ کلمه اون یعنی هدفشون رو میآوردن. و آره اصلا تو اون داستان حالا کلا که اصلا حرفی از ابوبکر نبود، ولی تو آخرین جمله نتیجه گیری کرده بود که پس ابوبکر اولین نفری بود که به اسلام ایمان آورد.
به هر حال در باب شهادت برای مسجد بازه و ایشون داره این مسیر رو میره جلو، امیدواریم که عاقبت بخیر بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه
همکار اینجا پیل بیاد شده. در ادامه بحث معاد و جنبندی بحث معاد گفتیم در قسمت اسامی ما یه چند تا اسم معاد را اضافه کنیم. عنوان بعدی و اسم بعدی یوم عظیم، هر کدوم از این اسامی برای ایجاد تنبه و تذکر واقعا کافی است. آیه مبارکه در سوره مریم آیه 37، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فویل للذین کفروا من مشهد یوم عظیم، وای بر کسانی که کافر بودند از حضور یافتن در روزی بزرگ. یعنی به قول ماها خدا عاقبتشون رو بخیر کنه از اون روز، کسانی که کفر ورزیدند. تعبیر عذاب یوم عظیم تو قرآن برای بعضی از گرفتاری‌های دنیوی هم آمده، ولی خب با توجه به آیات قبل و بعد و با توجه به روایات ذیل هر آیه معلوم میشه که این چه بخشیش مال قیامته چه بخشیش مال دنیاست. نام بعدی قیامت یوم الحسره است، که من تازگی خودم فهمیدم اصلا حسرت یعنی چی. حسرت یعنی چی؟ خب این همون چیزیه که من همیشه فکر میکردم معنی حسرت اینه. حسره از ماده حسره، اوناییتون که میخواین کارهای تبلیغی بکنین اینو اگه خوب یاد بگیرین برای آدم ها توضیح بدین خیلی میچسبه، یا اوم الحسره میچسبه. حسره از ماده حسره به معنی آشکار کردن است. حسرت ان الذراع یعنی آستینشو بالا زد دستش ظاهر شد. حسرت ان الذراع. شهیدین میگن چند ذراع؟ مثلا یادم تو رساله فکر کنم آقای سیستانی بود، فاصله یه زن و مرد برای قبولی نمازشون اگه خانم جلو وایسه مثلا آقا عقب، یه همچین عددی رو با ذرا گفته بود. حالا اصلا جلو عقب وایستن خانم ها اشکال داره؟ اشکال داره؟ مکروهه؟ جایز نی؟
نماز اصلا خب نماز اصلا نداره دیگه.
نماز نداره؟ نه فرادا. شماها تا الان تو صحنه امام رضا چجوری نماز می‌خوندین؟ خب همین دارم سوال بود. نه مانع نی اصلا تو صحنه. چقدر فاصله؟ او رو چه حسابی؟ چرا دو متر؟ چرا پنج متر نه؟ یا مثلا شما یه جایی وایستادین قبل اذان یا بعد اذان دارن دعا میکنن، شما دارین نماز میخونین، یه دسته ای از خانوما یا از آقایون میان میستن، حالا خانوما آقاها مثلا پشتشون میستن یا آقایون خانوما جلوشون میستن، نماز تو اشکال داری یا نه؟
نه چون این داشته میخونده نه اونا که جدید اومده.
حالا اگه اونا دارن میخونن من میتونم شروع کنم؟ تفاوت فتوا داره رجوع به مرجع تقلید. بعضی موقع نماز باطل میشود، بعضی موقع نماز اشکال ندارد، رساله مراجعه شود. کلی گفتن نه با اگر میدونه اشکال نداره ها، میخوام بگم به این نکته توجه کنید. تکلیف چند شد؟ چهار؟ نه چهار. تکلیف چهار، دو تا مسئله فقهی رو تکلیف میدیم برید پیدا کنید، چون الان مبتلا بهه. یکی ایستادن در نماز و با توجه به تقدم و تأخر خانوم های آقایون که جلوتر بایستن یا عقب‌تر. یه سوال دیگه هم میگم، اینم مراجعه بفرمایید. اگر شما در نماز جماعت وقتی رسیدین که امام جماعت تو رکوع بود، گفتین الله اکبر، نرسیدین به رکوع امام، یا شک کردین که رسیدین یا نرسیدین، جوابش چیه بچه‌ها؟ کنین
بگین اجا
خودمون، اگه میدونین بگین.
اگر که یک لحظه درک نکنی، یعنی یک لحظه با هم توی رکوع نگیریم،
نمازتون باطل میشه.
نه
بعد فرادا
ادامه بدید. به ذکر تجدید و رکوع امام نرسید.
نمیرسید. نمیدونم. نماز باید دیگه خودمون فرادا ادامه بدیم. دیگه نماز
جماعتمون دست. چجوری باید فرادا ادامه بدیم؟ نیت فرادا کنیم خودمون.
خب سوره حمد و سوره نخوندین که به امام جماعت نرسیدین که.
نه خب اصلا شهر یه موقعی باشه ما قنوتمون طولانی شه.
نه قنوت نه. الله اکبر امام جماعت در رکوع بلند میشه. و حتی شکش. خودتون دارید میخونید چی بخونید؟ چه جوری بخونید؟ ادامه بدین، رها کنین، باطله، درسته، اگه ولش کنین نمازو شکستین، سب کنید که بعدی شروع مراجعه بفرمایید رساله مرجع تقلید. مبتلا بهه، اینا واجبه یاد گرفتنش. نه، الله اکبر میگی، میخوای برسی به رکوع. اونجا هم بلند میشه. یا مطمئنی نرسیدی یا شک میکنی که نرسیدی، وظیفت چیه؟ الان یه مسجد یا یه صحن داره میره سجده، تو اول چیکار کنی؟ وایسی بشینی بخوابی چیکار کنی؟ رکعتش هم فرق نمیکنه دیگه. وقتی میگیم به رکوع یعنی چه رکعت اول، چه دو، چه سه، چه چهار. شاید اینو دوست داشته باشین، الان نمیدونین که نظر مرجعتون چیه. مثلا ما ممکن دوست داشته باشیم رکعت بعد اقتدا کنیم یا میشه، ولی بعد مسئله بدونید، چون اگه نماز باشه نمازو که نمیشه به این راحتی ها شکست. اگه نماز نیست نمیشه به این راحتی ها ادامه داد. چجوری من مثلا تو سجده نیت کنم نمازو ادامه بدم؟
یه جا جا من گفتن نیت مستحبی بکنیم و نماز زود بخونیم بعد با حرکت بعدی بکنیم.
بعد ببینیم حالا نظر مرجع چی؟ اون کارو همیشه میشه کرد. بعد دو تا دونه میشه اصلی واجب، عکسشو نمیشه دیگه. اینم بخوام تکلیف بدم و اینا چیز میشه، ولش کن. خب پرانتز بسته. اینجا بحث این است که یوم الحسره یعنی چی؟ حسرت از ماده حسره به معنی آشکار کردن. خب آیه رو میخونیم، آیه سوره مبارکه مریم آیه 39. و انذرهم یوم الحسرت از قضی الامر، آنان را از روز ندامت بترسان. انذرهم انذار یعنی نگران کردن. شما وظیفه شهریتونه که اطرافیانتون، جامعتون رو نسبت به یوم الحسره نگران کنید. چه روزی؟ از قضی الامر، وقتی که حکم نهایی صادر میشه. اینجا ما میزنیم تو سر کله هم دیگه، آخر یکی حلال میکنه یا نمیکنه. روز قیامت پرونده رو رو میکنن با حکم آخر، هیچ تجدید نظرم نداره. از قضی الامر تموم میشه امر، حکم اصلی میاد دستتون. و هم فی غفلتن و هم لا یؤمنون، و همین ها در حال غفلتن. یعنی چی؟ یعنی ادامه مسیر دنیا رو داره میره. تو دنیا میگه بابا چجوری حالا ما 15 رو بگذرونیم؟ میگه حالا یه روز میریم خونه امیررضا، بعد کجا بریم؟ یه روز میریم خونه محمد حسین، بعد کجا بریم؟ یه روز میریم خونه اینا، بعد چی کار کنیم؟ دنیاست دیگه، غفلت، غفلت بازاره. یه جمله‌ای رو براتون فرستادم از آقای اریک فرام، اونایی که ایمیلاشون رو دارم میفرستم، حالا اونا خودشون میخوان بخونن نمیخوان خودشون میده. آقای اریک فرام میگوید عصر تمدن انقدر ابزار و وسائل سرگرمی برای من فراهم کرده که اصلا من نمیتونم از تو این غفلت، از این منجلاب غفلت سرمو بیارم بالا نفس بکشم. اگر یوم الغفلت، یوم الحسرت، این ورش یوم الغفلته و غفلت. آقای درودی اگه بگیم اکثر ماها رو غفلت زمین زده اشتباه نکردی، ماها رو نادونیمون زمین نمیزنه، غفلتمون زمین میزنه. ببین من که میدونم غیبت گوشت تن اونه، من که میدونم این نگاه سهمون من سهام ابلیسه، من که میدونم این جمله که دارم میگم دل این مادرزنو میلرزونه، من که میدونم این کارو بکنم پدرشوهرم اذیت میشه، میدونم. غفلته، پوچنگاری قیامته. میگی بابا آخه از آن زندگی که سخت میشه که آخه آدم هیچی دوست پسر دوست دختر نشته باشه، خب شاید هم سخت میشه بر بعضی ها. میگه حالا ما دوست که نیستیم، من صحبت میکنیم بعد مثلا من میتونم اجتماعیشو محدود کنم. اگر کسی بخواد غفلت بکنه بهانه‌ش خودش جور میکنه. آخه دیگه میگه یعنی من اومدم اونجا دیگه به هیچ کی سلام نکنم. ببین اومد تلو امام صادق علیه السلام، حضرت گفتش که آقا ما این ارتباطاتی که خلاصه با بعضی از خانوما داریم و صحبت و نام و حالا اینا خیلی که طوری هم نی، حالا ما نیت بدی که نداریم، هدفمون یه جمله حضرت فرمودن، طرف آب شده رفته تو زمین هنوز دارن دنبالش میگردن. جمله اینه، حضرت فرمودن ان الانسان على نفسه بصیره، آیه قرآن. ببین خودت میدونی الان برای چی این چادر رو برداشتی، برای چی این لباس رو پوشیدی، برای چی آستینت کوتاست، برای چی رنگ لباس رو عوض کردی. خودت میدونی، خودت میدونی دیگه چه بازی در میاری، خودت میدونی الان چرا اینو دعوت نکردی، واقعا فرصت نکردی به این زنگ بزنی، یا خودت میدونی به این برای چی سلام نکردی. نه ببخشید به شرمنده واقعا شما نیدن، خودت میدانی و اینجوری میکنی. بازی نکن با خدا. ان الانسان علی نفسه بصیره. تو مسائل دنیوی نگو آقا حالا دیگه آخه ما خانوادهمون اینجوریه. ببین خودت میدونی حق و باطل چیه ها، خودت میدونی گناه و بدی چیه. گاهی کلا رو قاضی کن، گاهی قرآن رو بردار ببوس در مقابلت باز کن، بگو الان امام زمان راضی من چی بگم. خیلی فشار میاد گاهی به آدم، گاهی واقعا اعصاب آدم به هم میریزه، گاهی آدم حاضر یک عمر سر به بیابان بگذاره ولی یه اعترافی رو نکنه، یه جمله‌ای رو نگه، یه کاری نکنه. الان امام زمان چی میخواد؟ چشم. الان چی بگم یوم الحسرت جواب داشته باشم؟ داستان استاد مرحوم محمد علامه در دبستان قدیم اشاره کردن. مرحوم علامه میگه من یه معلم یادمه، عجیبه آقای قاضی، میگه یه معلم از دوران تحصیلم یادمه و اون معلم اول دبستان من بود. آقای علامه مدا حدود 10 سال 15 سال مرحوم شده، حدود 80 سالش هم بوده از دنیا رفته. این داستان ما رو حدود 100 سال پیشه. من خودم لااقل 4-5 بار قصه این معلم رو گفتم و همه براش سلام مغفرت کردن. حال دیگه ببین بقیه چیکار کردن باش. میگه یک معلمی داشتیم، نه در عصری که الان اگه یه بچه رو بزنن تو گوشش زودی تو تمام وایبر واتساپ پخش میشه، روزی که اصلا چوب معلم گل هر کی نخوره خلم مشهور بود، اون روز میگه یه معلم داشتیم سر کلاس میومد، بچه‌ها تکلیف نداشتن، حرف میزدن، پررویی میکردن، دستشو بلند میکرد میآورد که بزنه، میزد تو سر خودش، میگفت از قیامت بترس. بچه‌مه میخوام داد بزنم، بچه‌مه میخوام دستشو فشار بدم. اونا که بچه ندارن، ای یه دو تا بچه بزرگ کنن مثل خانم کریمی، متوجه میشن چه صبری میخواد بچه بزرگ کردن. حالا مگر یه خیلی بچه خوب داشته باشم مثل خانم کریمی مثلا، یا مثل زهرا خانم و فاطمه خانم بچه های خیلی خوبی داشته باشه مادرش، و الا شما یه بچه میخواد بزرگ کنی صبر کنی، نه فوشش بدی، نه داد سرش بزنی، نه هلش بدی، مگه میشه؟ و انذرهم یوم الحسره اذ قضی الامر، نگر میدارن خانم جعفریان، خانم جعفریان قضی الامر، حکم صادر شده، اصلا با تو مشورت نمیکنه. و هم فی غفلتن، بابا هنو حواست نیست، پرونده امضاشو تموم شد. میگن چرا یوم القیامه روز آشکار شدن است؟ میگن یکی از عللش اینه که انسان نسبت به ضرری که از عملش متوجه شده آگاه میشه. میگویند از آن وجه یوم الحسره حسرت نامیده میشود که گویی جهل و ناآگاهی انسان نسبت به ضررهای عملی که انجام شده کنار میرود. بعد گویی جهل و ناآگاهی انسان نسبت به ضررهای عملی که انجام شده کنار می رود و حقیقت آشکار می شود. من تا دیروز نمی دونستم توفیق دیدن تمام بازی های لیگ برتر اروپا چه آسیبی به من میزند. روز قیامت پرده میره کنار، میگن اخوی باختی، حکم صادر شد، بفرمایید. نمیدونم دیگه، غفلته. و اتفاقا که گفتیم تمام رسانه ها و مغزهای متفکر دنیا هم از غفلت ما استفاده میکنن، نه از جهل ما، چون همه ما میدانیم قیامتی هست، هممون میدونیم. کیه که نمیدونه؟ یه حدیث بگم از امیرالمومنین علیه السلام، اللهم صل علی محمد و آل محمد، حضرت میفرمایند لا غائب اقدم من الموت، تو قرره امیرالمومنین علیه السلام، لا غائب، هیچ غایبی نیست، هیچ چیزی نیست که شما نبینیدش، اقدم من الموت، پیشا پیشتر از مرگ، یعنی هر چیزو که نمیبینی از همه جلوترش مرگه. این حدیثو با یه حدیث از امام صادق کامل بکنم، این حدیث امام صادق که میخوام بخونم، من چند بار خوندم، بعضی از سال آدم میخونه ترجمهش هم میفهمه، ولی هی میخونه میگه لا اله الا الله، خدایا من دارم چیکار میکنم؟ امام صادق علیه السلام فرمودن فی قول الله عز و جل، و ما تدری نفسون مازا تکذب و غدن، و ما تدری نفسون به ای ارزن تموت، کیا حفظن؟ یه سرچ باید بکنیم، من اینجا شمارهشو ننوشتم. و ما تدری نفسون مازا تکذب و غدا، و ما تدری نفسون به ای ارزن تموت، ترجمهش اینه هیچ کس نمیداند که فردا چه چیزی کسب میکنن، اونایی که سوال راجع به روزی دارن و امثال اینا. و ما تدری نفسون به ای ارزن تموت، هیچ که نمیدونه کجا میمیره، تو جاده کجا میمیره، هیچ که نمیدونه فردا چی به دست میاره، چی کسب میکنه، چی روزیش میشه، هیچ که نمیدونه فردا کجا میمیره، ببخشید کجا میمیره. لقمان 34، این آیه. شما الان کدومتون میدونید کجا میمیرید؟ خوش به حالش. خیلی ها فکر میکردن بیمارستان بمیرن. بعد کدوم بیمارستان؟ کدوم تخت؟ حالا اگه معنیشو نگیم خاکش هم نمیدونه کجاست. خدا رحمت کنه. اینی تو جلسات خیلی قدیم گفتیم دیگه. مرحوم خبازیان یه نوار داره، تو نوارش میگه خدایا ما سالها پلو امام رضا زندگی کردیم، نکنه ما قسمتمون اینه که تو هواپیما هواپیمامون منفجر شد دنیا بریم. همینم شد. بعضیا میگن خدایا خاک ما رو کجا، مرگ ما رو کجا. بعد ما میگیم بابا چه دعایی میکنه، حال بالاخره یه جایی آدم میمیره. نه عزیزم، مهمه کجا بمیری و مهمتر از اون این که کجا دفن بشی و مهمتر از همه اینها که با چه دینی بمیری. موت یهودیان او نصرانی یا کدومش، چجوری میخوای بمیری؟ آقای دکتر نبوی نمیشناسین اکثرا، استاد دانشگاه شریف، خیلی مغز، خیلی هم متدینه، خیلی متدینه. آقای دکتر نبوی یه بار تعریف میکردن، میگفتن که من یه بار فکر کردم، چون خیلی علاقه به کتاب داره، میگفت یه بار من فکر کردم نکند من وقتی دارم میمیرم یه چند تا کتاب به من نشون بدن، بگن اگر کلمه توحید و ولایت پیغمبر و امیرمونو بگی مثلا این کتابا رو آتیش میزنیم یا بهت نمیدیم. میگم من مدت ها و سال ها رو خودم فکر کردم، حالا تعبیر سالاش هم منه، مدت ها کار کردم، به خودم قبولوندم که اگر لحظه مرگ بخواد کسی با کتاب من رو بیدین از دنیا ببره، بگم نه تو قیامت کتابای خیلی حسابی تری فلا اهل بیت است، میرم اون کتابا رو میخونم. من نمیدونم به چه بهانه ای دین را از من میگیرم و تحویل قیامتم میدم. و ما تدری نفسون مازا تکسب و قدن و ما تدری نفسون به ایرز تمون. حالا حدیث امام صادق هم نگفتن، حضرت میفرمایند من قدم الى قدم، عربیش هم بنویسی خیلی طور نمیشه، فارسیه، من قدم الى قدم، یعنی این که کسی نمیدونه کجا میمیره، نمیدونه چی دستگیرش میشه، چی به دست میاره. اینجوری نیست که بگیم آره دو سال دیگرشو نمیدونه، از این قدم به اون قدمش نمیدونه چه اتفاقی براش میفته، از این قدمش به اون قدمش. چقدر قیامت جدیه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن ما اقرب الحیات من الموت، چقدر مرگ به زندگی نزدیکه، چقدر اینا به هم. و انذرهم یوم الحسرت از قضی الامر، حسرت مال کدوم روزه؟ مال روزیه که من میفهمم چه ضررهایی از این حجابم، از این آرایش بی مقام، از این عطر بی جام، از این هو کردن زنم، از این حقیر شمردن خواهرم، از این طعنه زدن به دامادمون، من اونجا میفهمم که از اینا چه ضررهایی متوجه من شده، میشه یوم الحسره. آیه دیگر همین نام، سوره مبارکه زمر آیه 56، ان تقول نفس یا حسرتی علی ما فرطت فی جنب الله، یه روزی که طرف برمیگرده میگه وا حسرتا بران ستمی که من در درگاه خدا روا داشتم، و ان کنت لمن الساخرین، من از اونایی بودم که مسخره کردم، مسخره کردم. جالبه که خدا اینجا برای کسانی که اهل تمسخر بوده اند حجاب شما رو مسخره کرده، نماز شما رو مسخره کرده، مسجد رفتنتون رو مسخره کرده، روزه از زهرا گرفتنتون رو مسخره کرده، دین ورزی و حکم دوستی شما رو مسخره کرده. یوم الحسره میگه ان کنت لمن الساخرین. اینجا بحث اسامی قیامت تمام نشده، ما هر جلسه چند تا اسم قیامت رو میگیم، ولی برای اینکه بگیم که تو بحثامون دیگه بقیه چی گفتیم که جمع‌بندی هرم بکنیم به کارهای دیگه همونم اگه رسیدیم برسیم، بحث اسامی قیامت را من با عزتون عبور میکنم، میریم سراغ عنوان بعدی. گفتیم
تو معاد
یعنی کجا بود؟ نه بریم تو بحث معاد، قسمت بعدی داریم معاد رو مرور میکنیم. بعد از اسامی معاد در قرآن که در واقع میشه معاد در قرآن، چه بحثی رو گفتیم؟
معاد در ادیان.
چرا معاد در روایات رو نگفتیم؟ بله؟ نه، چرا معاد در روایات نگفتیم؟ ما که داریم آیه میخونیم که آخه من تو جزوم معاد در روایات داریم. سوالم اینه که چرا شما نمیگی معاد در روایات؟ خب الان پس عنوان چهارمون، عنوان یک چی بود؟ خانم رضایان دیر اومدی، ما عنوانا رو گفتیم. معنای معاد. دو، جایگاه و اهمیت معاد. سه، معاد در قرآن. چهار، معاد در روایات. چرا هیچکی نگفته؟ پس ما الان بخش معاد در روایات هم داریم، ولی من اینی که یادمه اینه، الحمدلله خدا لطف کرده خیلی حافظم سوراخ نیست، من یادمه که به شما گفتم ما هر جلسه بحثی از روایات معاد رو میخونیم، بنابراین من یه فصل جدا باز نمی کنم الان براتون که بگم شما همه روایات یه جا بذارین، ولی تو نظمتون یه بخش در واقع معاد در روایات داشته باشین که بعضی از این روایات ها رو باید اونجا جا بدیم. خب مثلا یه روایتی از این قسمت براتون بگم، فقط همین معاد در روایات. یه حدیث امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند تلاش خود را برای روز واپسین خود فارغ گردان تا جایگاهت در قیامت اصلاح شود. خیلی روایت خوشگلیه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن چشیه باش بود. تلاش خود را برای روز واپسین خود فارغ گردان، یعنی تلاشتو مخصوص کن، تلاشای پراکندتو کم کن، متمرکز کار کن تا جایگاهت در قیامت اصلاح شود. جایگاه تو میخوای تو قیامت درست بشه، باید تلاش مخصوص بکنی. چجوری تلاش میکنین که مثلا اون اتاقه رو بهتون بدن که چه میدونم سمت آبه؟ حالا یه تلاش مخصوص هم بکنی قیامت اون ویو خوشگله رو بهتون بدن. چجوری تلاش میکنین اون گلدونه رو بین گلدونه ها انتخاب بکنین که سر برگش کشتره به دکورتون بهتر میخوره؟ و همکارم برای اونجا بکنین. معاد در روایات رو پس ما بحث مفصلی نگفتیم. عنوان پنج شده معاد در ادیان دیگر. معاد در ادیان دیگر رو دو قسمت کردیم. قسمت یک دیگه از اینجا بعد خانم ها جواب بدن. در ادیان بشری، در ادیان آسمانی. معاد بشری رو کدومی که خانم ها توضیح میدن چی بود؟ خیلی خلاصه بگو خواهیم رضاییم ببینم. آفرین. چرا بحث تناسخ در ادیان بشری مطرح بود؟ یعنی هر کی خواسته برای خودش هم یه مغازه‌ای باز بکنه نمیتونسته از چیزی به نام معاد بگذره. اینجا ما بحث تناسخ و مفصل صحبت کردیم. بالاخره الان اگه من در نقش یک تناسخی اینجا صحبت کنم، شما میتونین بحث منو جواب بدین یا نه؟ یا هنوز به این رده نرسیده کار؟ ها؟ الان هر کی؟ نه الان جون نکن جوابشو گفتن. سوالم اینه الان من در نقش یک تناسخی شروع کنم به صحبت، از پس بحث من برمیان یا نه؟ چی؟ به چی بستگی داره؟ خیلی ممنون. خب بفهمین که نه، میدونین خیلی بحث ویژه نباید بگین، ولی باید بتونین یه شاکلیدایی که دارین رو استفاده کنین. بسم الله الرحمن الرحیم. ما وقتی بمیریم در روح، یه کلیپی هم اخیراً پخش شده بود ناکس همین بحث بود، ندیدین؟ طرف پیرمرده میمیره، بعد خدای خانومه اونجا بهش میگه همه دینا خوبه و اوکیه، و بعد میگه من بعدن چی میشم؟ میگه من تو رو میفرستم تو بدن یه چی؟ یه خانوم چینی، همچی چیزایی، خوش بگذره و حال کنی و خیلی خوب بودی و نهیدی؟
نه اون چیزا نهیدی.
چی میبینیم پر شما؟ فقط شبکه قرآن. خیلی خوب.
ما فقط تعریف کنیم با
آخرش دیگه،
یادم وقت تموم شد دیگه، نستیم این صحبت
ما را جور تناسخ خیلی صحبت
کنیم.
رسخ و فسخ و مسخ و نسخ و گفتیم. خب بفرمایید اثبات کنیم برای من تناسخ نیست. من میگم هست. من دلیلم این است که هر آدمی باید جزای خودش را ببیند در این دنیا.
خب الان مثلا یه آدمی که مثلا یه دکمه زده یه میلیون نفر آدمو کشته، این چه جوری با جزای اینا؟
این وقتی تو دنیا اومد انقدر زرج میکشه و اگه این زرجهاش تموم نشود دوباره دفعه بعد میاد زرج میکشه، به اندازه هزار نفر میاد زرج میکشه. شما مشکل دون یه نفره، من برنامهش درست میکنم. با مزدتی خانومه که این حرفا رو میزد خودش دائم چای بیسکویت میخورد. اصلا یک خدایی ساخته بودن عجیب. تمام تفکرات پورالیستی توش مطرح میشد. میگو ببین اصلا تو که حق و اینا که چیزی نه، همه تون خوب اینو. بعد خانومه بیسکویت تعارف میکرد به عنوان خدا، یعنی خود خدا هم خدای دیدنی. تفکرات و بحثا خیلی عجیب بود. وقت سریع همه هم اینا رو پخش میکنن. خب خیلی جالبه دیگه. خب بگی ادامه بحث. این آقای نفر اول که از میدان بیرون شد مشکلش حل شد. خانم امین و رایا بگیم ببینم. این همه مراجع تناسخ حرف زدیم اینقدر زود شما منو قانع کن. من میخوام شما از اون شاکلیدا استفاده کنید. اینجوری همه مرخصین جواب نداره. یعنی شما میگی اونو چیکار میکنی؟ من یه جوری توجیه میکنم، من توجیهش میکنم. شما باید شاکلید استفاده کنید.
طبق چه اعتقادی شما مثلا چه دینی میگی؟ از کجا میگید که مثلا تناسخ وجود داره؟
ببینید یه خورده نزدیک گوینده بشینه ممکن این تأثیرات داشته باشه. یکی از شاکلداتون که من کجا دارم یه حرفو میزنم، تناسخ اثبات کردنی نیست. با چی میخواد اثبات کنه؟ حالا بعد میریم جلا. ولی شاکلید، آفرین، شاکلید اینه که خیلی خوب ببین، اگر بناس هر کسی بر اساس آنچه که دوست دارد باور داشته باشه، خیلی خوب، هیچی واسه بحثی با شما نداریم. ولی اگر بناش با استدلال صحبت بکنیم، رو چه حسابی؟ با چه مدرکی؟ به تعبیر خانم با چه مدرکی؟ از کجای کدام دین اینو در میاری؟ میگه مثلا در بودا چنین باوره. میگم خب پس ما الان راجع به اصل بودا باید با هم صحبت کنیم. و حقانیتش راجب چی بعدا صحبت کنیم. این یه شاکلیت که از کجا داری میگی دیگه؟ خب این تموم شد. غیر از این
شما بیشتر راجع به این صحبت بکن، چون این سری فقط یه سرفصلی میدونن، میگه دو دقیقه نیم ساعت مثلا راجع به این که میگه صحبت کن، بعد یه طرف ممکنه
یه ایراد روانشناسی داره. کسی اگر چیزی که باور داره رو بیشتر راجع بهش صحبت کنه، باورش تعمیق میشه. میدونی به چی مونه؟ اون مثال دعوا است. شما به یکی میگی خب حالا واقعا پیاده شو هم ماشین، حالا صحبت کنیم که تو به ما زدی یا ما به تو. وقتی پیاده بشی دیگه به این راحتی نمیشه سوار شه. به نفعتون که هم سوار داستانو فیصله بدیم بره. میتونی صحبت کنی. حالا بگو صحبت تو این چی صحبت کنی. شما با چه مدرکی میگی آخرته؟ او خب نه، ما تناسخیون شیعه رو داریم میگیم. یعنی مثلا پسر خالمه عشقش کشته که تناسخ همینه ظاهرن دیگه. ببین شما با بوداییه بخوای بحث کنی باید از ریشه بودا شروع کنی، ولی طرف الان تو این فضا، تو این فضای دینی شما نمیتونی مثلا بهش بگی مثلا تو یه آیه بیار راجع به تناسخ. خب اصلا قرآن بلدی بخونه. چند تو این فاطمیه یه جا بحث میکردیم، بعد یه گفتن که خلاصه یه خانومی اونجا هست که مثلا بچه‌هاش میگن برو ما مثلا شما اینجوری هست. گفتم خانم به بچه‌تون بگین که اگر اومد اینجا یه صفحه قرآن خوند و من دیدم میتونه یه صفحه قرآن بخونه، من همه یه باورام از قرآن براش اثبات میکنم. خب تو بگو این یه صفحه قرآن بخونه، من بفهمی از زن قرآن چی میفهمه. این که میگیم آب روزی الان اگه ماها قرآن بخونیم توش تته بده کنیم همینه. خب ما هم که مثل اونی خیلی قرآن همینجوری نشسته. آقای لباس میگه این که تو میگی از قرآن بگو. شما میگی مگه هرچی تو میگی از قرآن میگی؟ خب نه تو از قرآن بگو. خب تو از قرآن بگو که الکیه. خب تو هم الکی. اگه نه قرار از قرآن بگی لطفا یه صفحه قرآن بخون. نه اصلا شما قرآن میخونی؟ قرآن بلد نیستن. شما استثناها رو ول کنین، عموم جامعه بلد نیست. شاه کلید دومی که تو بحث تناسخ میخواین بگین این است که شما از این بحث چه چیزی را اثبات میکنید و به دست میارید که اگر قائل به معاد باشید اون به دست نمیاد.
بازدارندگی هم نداره.
تا چرا میتونه بگه مثلا من چون بعدن میخوام چه میدونم یه حشره ای نباشم مثلا سعی میکنم آدم خوبی باشم. اگه باور معاد قوی باشه بله، ولی الان سوال من یه چیز دیگه بوده. گفتم الان فرض کن جفت بحثا متافیزیکیه، یعنی هیچ کدومش الان فیزیکی نیست. الان اگر تو باور به معاد داشته باشی چه چیزی رو از دست میدی که اگه باور به تناسخ داشته باشی اونو به دست میاری؟ چرخه
باطلی
به وجود میاد. شما داری نقد میکنی تناسخو. متوجهم. من دارم شاکلی دومه رو میگم. میگم ببین شما که میگی از این جاده صابه بریم، با منی که میگم از جاده حراز بریم، تو چی به دست میاری که من به دست نمیارم؟ ببینید عمدتاً هدف پشتش دهنکجی به دین و مذهب و کشور و آخونداست. پشتش معمولاً اینه. طرف میگه من چجوری حالا آخوندا رو بگیرم؟ یکی میگه عکسای بی‌حجاب تو جامعتون رو بذارید تو فیسبوک. میگیم باش. این یه جور حال آخوندا رو گرفتنه. یکی دیگه میگه من با بی‌اعتقادی و بی‌دینیم حال این متدینا ریشدارا نمازخونا رو بگیرم. یکی از راهاش اینه. بگم اصلاً کی گفته؟ حالا تو بده جواب بده. اصلا من گوش نمیدم اون آیه هر که من روش تاکید کردم. گفتم ولش کن بذار تو بدبختی خودش تو منجلاب خودش فرو بره، چیکارش داری؟ به خاطر همین روی کرده. من نباید بودم اثبات کنم. میخوای بیا جوابشو بگیر. یه جا مهمونی بودیم آقای بهشتی هم بود، از بالای چی میگن تریبون اومدن پایین، یه پسر اومد آقا اینجا بحثش چیه، اینجا بحثش چیه، اینجا بحثش چیه. گفتم من همه اینا جواب دارم، خواستیم وقت بگیریم من خدمتتون هست. شو خود من نگاه کرد، ترجیح داد بره سالاد بخوره. من که علاف تو نیستم که تو میخواد بازی کنی با من، من بازی نمیخورم. خواهر شما، خاله شما، عمه شما، دوست شما، ببین او میخواد یه جوری حال کنه، یکی از ابزار بازیشینه. مگه شما دانشجو نبودی؟ حالا ما که دانشجو بودیم این حرفا رو یه ذره یادمونه. بابا یه رقابت سنگینیه بین این که مخ کدوم دختر رو بزنی، مخ کدوم پسر رو بزنی، رقابت شدیده. چیش به من نبود. من نباید بازی بخورم. ببین بازی خوردن با اثبات دین متفاوته. شما بگو من سوال دارم، من سوال تو جواب میدم. بگو من وقت میخوام 1000 ساعت برات وقت میذارم. ببین بازی نمیخوریم. تو تناسخ دقت کنی. من اصلا وارد بحث فسخ و نسخ و مسخ و رسخ نشدم. اصلا الان چیکار دارم بگم؟ بگم تو دنبال چی هستی؟ اگر من تناسخ را پذیرفتم چه اتفاقی برای تو میفته؟ که تو میخوای معاد را رد کنی. این جایگزینی چه اثری برای تو داره؟ اینجا نه تنها جواب ندارن، بلکه نشون میدهد برتری رویکرد استدلالی شما رو نسبت به رویکرد پوچمونا. چه استدلال نداره؟ شما اگه میگی از جاده حراز برو، میگی بابا این مثلا خلوت‌تره. باش حالا ما خلوت‌تره. حالا معاد. بابا مهم اینه که تو میگی خوب باش چون بعد خوبی ببینی. باشه من خوب میشم. تو میگی خوبی را در این دنیا فیزیکی ببین، من میگم بهترشو قیامت میبینی. در بهش یه درختیه که این وقتی درش نسیمی جاری میشود، صوتی درش جریان پیدا میکنه که اگر مردم دنیا اون صوت و اون زیبایی اون موسیقی در قیامت را، در بهش را بشنوند، از شدت زیبایی تحمل نمی کنند، روح از بدنشون مفارقت میکنه. حدیث میگه چنان موسیقی برات میذارن. حالا دیگه این تعبیر موسیقی انقدر لجن شده تو این دنیا که آدم روش نمیشه راجع بهش به کار ببره. چنان موسیقی برات میذارن که اگر برا مردم دنیا بذارن روحشون از جانشون میره. این پاداش کسی است که گوشش را در دنیا بر موسیقی حرام بسته است. حالا طرف میخواد بگه این معاد را رها کن، بیا همش رو خلاصه کن تو همین دنیا، تو آدم خوبی بشی، اختیاریه بهت خونه میدن، بهتر بشی میری لواسون، کلاست بیاد پایین مثلا میری. تو میخوای اونو تبدیل به چی بکنی؟ پس من بحث معاد در ادیان آسمانی رو با این پرسش و پاسخ رد کردم. حالا مسلمون فقهی نمیشه، ولی چون اکثرا میخوان بازی کنن و دین را به سخره بگیرن، خیلی این تفکیک لزومی نداره. یعنی اون تعبیری که اون دفعه بهتون گفتم، گفتم آدم ها رو به کفر نندازین، همینه.
یعنی میخوان اگه واقعا مثلا قرآن رو قبول داره بتون
باش بحث کنیم. بله، مثلا یکیشون پدرش نویسنده کتابای حدیثیه. چیکار کنم من؟ من کتاب حدیثی باباشو دارم. خب خودش هم دین نداره. چیکارش کنم؟ بالاخره میگه مسلمونم دیگه. نمیشه خیلی تفکیک کرد. ولی آدم ها رو به کفر نندازه. یعنی دیگه بحث تناسخ میگه اثبات نکنی که پس تو معاد را باور نداری، چون نجسش میکنی. بعد از بحث ادیان، معاد در ادیان بشری، رفتیم سراغ چه بحثی؟ گفتیم اثبات عقلی لزوم وجود معاد. این شد عنوان شیشمون. چرا بحث اثبات عقلی معاد را مطرح میکنیم؟ خانم قاسمی، چرا بحث اثبات عقلی معاد بر ما مهمه. از فکر و حستونم بگین قبوله، شاید مثلا نه، چرا اصلا سراغ این بحث میرید؟ این فهم شما درسته. چرا خانم سروری؟ این جمله رو که فنی اومدی خیلی خوب بود. دیگه این بقیه چی میگه؟ یکی از ابزار ما برای اثبات و رد بحثا بحثای عقلیه. دیگه چی میگین؟ جمله فنی که خانم رضاییان گفتن این بود که ما در نگاه بروندینی به بحثای عقلی نیاز داریم، چون مخاطب ما ممکنه اهل آیه و روایت نباشه. ولی الان مخاطبای ما معمولا تو فضای آیه و روایت هن. بحث عقلی چه میکنه؟ این جمله رو که نقضش میدونی رده اون حسه ها، یعنی اینکه هر کسی بگه آقا دیگه الان عصر منطق و عقل است، جوابش چیه؟ یک، دو، منطق و عقل چه کسی؟ سه، اون تو تعریف عقل هست.
عقل و منطق قدیم و عقل و منطق بروز باشیم یا بروز؟
نه فرق نمید، اگه عقل رو تعریف کردی اون توش هست. اون تعریف عقله، درسته، ولی بعد یه چیز دیگه بگیم. یه نمونه خیلی ساده ای رو پیدا کنیم و ازش سوال بپرسیم. شما با عقلت اثبات کن، با عقلت اثبات کن الان روزه. یه سوالی رو مشخصا آدم باید همیشه بپرسه تا طرف بفهمه که همچین جست عقلانی هم خیلی نگیره. مثلا شما الان با عقلت اثبات کن چرا امروز شوید باقالی درست کردی؟ با عقلت اثبات کن. چون میگی من دلم خواست، به خانمم گفتم، به مادرم گفتم درست کن. دلم خواست. عقلش کو؟ بهش میگی با کدام وجهه عقلی کروات مشکی برای خط مناسب است؟ جواب نداره. ولی به تو میگه کارهای غیر عقلانی میکنی، برای امام حسین سیاه میپوشی. شما بهش بگو برای چی؟ ببینی از این سوالا فراوان. برای چی روزه سکوت یک روز در هفته گاندی برای تو مقدس است؟ با چه استدلال عقلی؟ حالا شما برایش روایت بخون که دین میگوید ولا تقف و مالای سلکه بهی علم. یه بابا اینا عربا اومدن بر ما حکومت میکنن. یکی از پاشنه آشیلای ما متدین اینه که تا میگن عقل دست با اون شل میشه. میگه خب راست میگه دیگه، ما که همه شو داریم حدیث و آیه میخونیم. اه زن حسابی، مرد حسابی، اگر تو نمیدونی وجهه عقلی ریشه عقلی چیه، خب بیا اونو کار میکنیم روش. چرا تا طرف جیس میگیره شما جا میزنی؟ به همون استدلال عقلی که کربات مشکی اگه بزنه احترام گذاشته، منم برای اشرف مخلوقات عالم اگه لباس مشکی بپوشم احترام گذاشتم. به همون دلیل عقلی که نداره دختر بیهجاب سر قبر مادر بزرگش موهاشو پریشون میکنه و جیغ میزنه و ونگ میزنه، به همون استدلال عقلی که کسی نباید به او بگه چرا، به منم که میخوام تو سرم بزنم برای امام حسین کسی نباید بگه چرا. به همون استقلال، به استقلال استدلال عقلی که برای ختم دوست شوهرش باید حتما سر تا پاش حدود 2 میلیون 3 میلیون لباس مشکی و نمیدونم انواع چیزای مشکی آویزون باشه، به همون استدلال منم حرمت امیرالمومنین را نگه میدارم کچهوار مشکی بوشم. تو بگو کجای کار عقلیه؟ این که رو مبل نشستی که خب منم رو مبل نشستم، این کجای من کار من غیر عقلیه؟ ببین پس اگر جست عقلی گرفت، اولا ندید در بالای 99% موضوعات بی ربط میگه. یه مثالی بزنم تو همین بحث اسامی قیامت، خیلی جالبه. آقای جعفری ببین، اینا رو اگر در حد دانش نگه داریم به درد نمیخوره. فرق من و شما با اون کتابخونه هیچ نیست. این باید ببری تو زندگی، تو معاشرت، تو ارتباط، بعد پیادش کنی تا بعد مزش به کامت بنشینه. به همون استدلال عقلی، چند رو پیش توی یکی از این مجموعه ها برای پدر مادرها راجع به اوقات فراغت صحبت میکردم. اینو اونجوری نگفتم و چون اونا که بچه جلسه مواد نیستن که، ولی شبیه همینو گفتم. خب هم شیک و کچوری و اینا خیلی حال کردن. گفتم به همون استدلالی که شما برای 15 روز نوروز، برای 15 سال تحصیل، برای 20 سال زندگی مشترک زیر یک سقف یا 30 سال برای رشد یک فرزند فکر میذاری، انرژی میذاری، توان میذاری، سرمایه عمر میذاری، سرمایه زندگی میذاری، میارزه که شما برای ابدیت وقت بذاری یا نه؟ یه آدم عاقل پیدا کن که حاضر باشه. اینا رو محاسبات ریاضیشو من با دکتر موحدی انجام دادم. محاسبه ریاضی کن، 18 ساعت در روز میدوام که 3 ساعت خوش بگذرونم، باشه. 45 سال میدوام که آخر، بابا اصلا بعضیا با بعضی تفکرات شبه مثلا کارمندی، حالا نه که کارمند اونجوری فکر کنه، میگه من برم تو این شغل که بعد بازنشستگی یه مستمری داشته باشم. غیر از اینه؟ اصلا بعضی اینجوری فکر میکنن. ببین نمیگه این شغل من به چه کارم میاد و به چه دردی میخوره. خوب اینو دوست دارم دقت کنی. میگه من برم این کارو بکنم تا بعد یه ثمره بازنشستگی داشته باشم. شما همه به اتفاق برای همچه آدمی کف میزنی. خانم شاپوری شما نمیگی این چقدر عاقله، داره برای 15 سال پایانی عمرش فکر میکنه. نمیگی چون از سن 20 سالگی حدودا شروع بکنه، شما حدود 30 سال حساب کن میشه 50 سال دیگه. حالا 65-70 دیگه آدم تقریبا چه میدونم کفش شپاش در میره دیگه، حالا اون اصطلاح رو نگم، کفش شپاش در میره دیگه، ولو میشه دیگه. شما میگی یک عمر برای 15 سال. به شما یه بار اینو گفتم، ما یه دوستی داشتیم توی کلاسی، این هر چند وقت یه بار، حالا نگم کشورشو یهو فامیلتون در نیاد، میره یه کشوری. یه بار گفتم آجی تو میری توی این کشور چی کار میکنی آخه؟ نه تجارت اونجاست، نه مغازت اونجاست، نه. گفت من اونجا یه خونه گرفتم، میرم گاهی سر میزنم و مثلا باغچه‌شو آب میدم و میام. گفتم چرا؟ خوب گوش بده خانم فقیهی. گفتم چرا؟ گفت آخه ممکنه یه روزی ایران آشوب بشه، یه خورده سخت بشه اوضاع، ما یه جایی یه خونه داشته باشیم. ببین همه اون جمع حتما برای این کف میزنن. حالا شما من و خودتون رو استثناء حساب کنین که کف نمیزنین. همه که میگن چقدر دوراندیشی. خانوما میگن کاش شوهرای ما اینقدر دوراندیش بود، اینقدر شعور داشت. تعبیر خیلی خودمونی تر. حالا شما نیا کن، یوم الخلود، روز بی پایان، روز بی پایان. میارزه به خاطر این روز بی پایان به خواهرت بگی من تو مجلس عروسی شرکت نمی کنم؟ میارزه به خاطر روز بی پایان، نه به خاطر بازی نفس. میارزه به خاطر روز بی پایان بعضی قسمت های دریا رو نبینی؟ آره میارزه. میارزه به خاطر روز بی پایان بعضی کانال ها رو نداشته باشی؟ میارزه. میارزه به خاطر روز بی پایان بعضی از سختی های متوجه از همسرت نسبت به خودت را صبر کنی؟ میارزه. بگو چرا نمیارزه؟ عقلانیه آقای لبا، غیر عقلانیه؟ تمام عمرشو میذاره که 15 سال بازنشستگی بگیره. ماها الان بیمه هامون، بعضی همون که بیمه داریم، هر یه روزی که بخواد بیمه اون کم میشه میگه آی چی میشه از این ما چیزا بیمه یا بپرسین داریم تو قسمت خان ما حرفه‌ای کار بیمه میکنه. اصلا مردم همه علافه اینه که یه روزی نکنه هزار تومن بابا یه روزی یوم الخلود نمیارزه. اصلا عاقل من و توییم که برای اون روز کار میکنیم. او دیوانه است چون او برای 15 سال کار میکنه، تو داری برای خلودت کار میکنی. حالا میگه امیر جان حسی؟ میگی تا کجا؟ اومد تالو مولا علی همدانی این قصه رو تعریف میکنم، تبدیل به قصهش کنین، برای بچه های فامیل تعریف کنین قشنگ. خانم خورسند اومد پلوی مولا علی همدانی، گفت فاجاقا؟ گفت بله. گفت تحفه ای من از مشهد آمدم خدمتتون آوردم، میشه بپذیری؟ چشم. هدیت رد نمی کنیم. لا یرد الاحسان الا الحمار. چشم. گذاشت اینجا. چند رو بعد اومد گفتش که حاج آقا ما سبیه ازدواج کردن. زحمتی نبود تشریف بیارین شام خدمتتون باشیم. یه اطعامی داریم شما برکت مجلسی. چشم. یکی دو ماه گذشت. گو حاج آقا اگر جایی میخواستین نوروز تشریف ببرین یه کلبه درویشی آبلی هست اونجا خدمت شما کلیدشو میدم بچه هم هستن شما تشریف ببرین اونجا. حاج آقا یهو شاخکاش تیز شد دیگه اینجا رو گفت نه من میخوام برم مشهد. چند ماه بعد دوباره اومد گو حاج آقا ما یه مشکلی پیدا کردیم تو بحثای اقتصادیمون. گفت چیه؟ گفت ما چند سال خمس ندادیم، مال و اموالمون هم زیاد شده، من واسه خدمت شما برسم این درست کنم. امیر علی گفتش که من در خدمتتونم، هر موقع بفرمایید من کمک میکنم. اومد و حساب کتاب کرد و دید این زمینه رو که باید یه پنجمشو بده بره، کارخونه رو که اینقدرشو باید بده بره، بخششایی هم که کرده که اینقدرشو باید اینجوری کنه. گو حاج آقا میشه ما با یه دستگردونی یه کادوی یه هدیهی خلاصه این داستانو شما حلال کنیم ما رو. مرحوم همدانی برگشت گو آقا جون من با شما رفیقم تا دم در جهنم با هاتون تو نمیام. تا کجا رفیقی؟ با پسرموت، با باجناقت، با جاریت، با خواهرت، با دوست مدرسه ای، تا کجا رفیقی؟ تا دم در جهنم. میخوای بری تو کسی جلو جا نمیگیره، استقبالم میشه، چون جهنم میگه حل من مزید، میگه خدایا بازم هست بریزی رو سر من. جهنم که میگه من جا دارم، چون سنی ها میگه خدا پاشم فشارم دیگه خود جا بیشترم وا میشه. تا کجا رفیقی؟ یه جمله بگم، این جمله خود سخته ها، ولی تا کجا با شوهرت و زنت رفیقی؟ تا کجا باهاشی؟ پیشنهاد میدم لطفاً با زنتون با شوهرتون تو جهنم نری. پیشنهاد میل خود، مگه این که دیگه عشق خیلی آسمانی باشه. میگه منو دوست داری؟ آره. اگه منو دوست داری باید بیای اینجا مهمونی دوستامه. نه دوستت دارم، ولی تا دم در جهنم تو نمیام با. منو دوست داری؟ آره. بابا تو اگه منو دوست داری باید با این رفقای من یه خود هشت و نشت داشته بگی بخندی. آخه چیه اینجوری زمخت میری روتم میکنی به دیوار؟ ببین من با تو رفیقم، زنتم، تا دم در جهنم تو جهنم نمیام، تو بهش منتظرم. میخواد زن من، شوهر من میخواد پشت سر پدر زنش، مادر زنش، پدر شوهرش، مادر شوهرش صفحه بذاره. هر موقع صفحه گذاشت من میرم یه اتاق دیگه، این صفحه های گرامافون منظورم ها، صفحه میذاره آقا من با تو رفیقم، ما زن و شوهری، ولی تا دم در جهنم من با تو نمیام. شما این دین را عقلانی تر میدانید یا دینی که طرفو گرفتن تو زندان میگن از کجا اومدی تو زندان؟ میگه آقا از رفیق بد، مادر ناشایست، پدر کمپول، پدر بزرگ دزد. این عقلانه است؟ تمام خانواده شما تصمیم گرفتن برم جهنم و باشه، اتوبوس گرفتم، مینیبوس گرفتم و برم. اون مزاحمشون نمیشه بس بره. چرا جوگیر میشین؟ بحث عقل در دین ورزی اصلا مال ماست. هر کی گفت عقل مال ماست بی خود میگه. این بحث روانشناسی عقلانی که گفتم یکی از این استادایی که پروفسوره، ما هی با این ایمیل بازی میکردیم دیدیم نمیست که بحث جا نمیفته. یه بار رفتم بلوش گفتم آقا آخه عقلی که شما میگید چیه؟ گفت یادگیری. گفتم خب همینی که من بحثم عقلیه ولی تو میگی عقلی حرف میزنی. شما اصلا تو یه منظر دیگری داری نگاه میکنی. حالا عاقل کسیست که بره تو جهنم یا نره؟ حضرت فرمودن العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقلونه که باهاش بندگی خدا کنی و به بهش منتهی بشی. العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. اللهم صل علی محمد.